بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. کلام در آیه 32 سوره مبارکه فاطر جزء 23 قرآن، ثم اورثنا الکتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق إلى الخيرات ذلک هو الفضل الكبیر. آیه بسیار مهمی، جمله به جمله شو معنا کنم که در ذهن مبارکتون باقی بمانه. ارث که در آیه شریف آمده، اورثنا، ما ارث دادیم، به معنای مایه‌ای، عنصری، حقیقتی که بی آن که انسان زحمت بکشه، بکوشه، رنج ببره، نصیب او میشه، که شاهد مثالش همین ارثاییه که بعد از میت به اهل بیتش، به فرزندانش و به زن و بچهش میرسه. یه نفر رفته 50 سال، 60 سال زحمت کشیده، در مغازه بوده، کارخونه زده، کشاورزی کرده، حالا از دنیا رفته، به اونایی که ارث میرسه در مقابل این مال هیچ زحمتی نکشید، نه زن، نه بچه، نه پدرش، نه مادرش اگر زنده باشن. این رو میگن ارث، چیزی که بدون رنج و زحمت نصیب انسان میشه. و گاهی هم در تاریخ امت اسلام این ارث‌ها سبب کارهای عظیم باقی ماندگاری شده. در یکی از شهرهای ایران یه جلسه منبر رفتم، شهر خیلی دوری بود. عالم اون شهر که عالم فرهیخته‌ای بود، باسواد بود، ایشون بعد از منبر به من گفتن که اگر براتون زحمتی نباشه من برم یه جایی رو نشونتون بدم، من شما رو ببرم جایی رو نشونتون بدم. گفتم نه میام. رفتم، با اینکه شهرم مرکزی نبود، مرکز استان نبود، یکی از شهرهای دور افتاده اقماری اونجا بود، ولی این عالم خیلی عالم اثرگذاری بود. رفتیم یه حوزه علمیه مجهزی رو به من نشون داد که در دو طبقه بود، بیش از 20,000 متر بود و اون سالی که من دیدم از اون شهر و اطراف اون شهر حدود 200 طلبه که الان بعضیشون نویسنده شدن، مدرس قم شدن، مدرس درسای بالا شدن، منبری شدن، در اونجا درس میخوندن. ایشون به من گفتن که من دیناری از مردم این شهر برای ساختن این حوزه نگرفتم. یه خانومی تو این شهر بود که بچه‌ام نداشت، از پدرش یه ارث زیادی بهش رسید که کلمه ارث رو براتون معنی کردم، چیز بی زحمت که به انسان برسه اسمش ارث. و این خانوم اومد پیش من، پیش این عالم دردشناس، عالم با عمل، عالم با سواد، گفت من این همه پول به چه دردم میخوره؟ این یه ارثیه که بی زحمت، بی رنج، بی کوشش به من رسیده. شما بیا این ارث منو با خدا معامله کن. مال خدا رو پس خود خدا بده. منم بهش پیشنهاد کردم، گفتم اگر مایلی من با این ارث شما یه حوزه علمیه جامع بسازم. گفت این دیگه اختیارش دست شماست. گفت نیاز به پول دیگه هم نشدیم. اون خانومم از دنیا رفت. این معنی ارث که بی زحمت و بی رنج به انسان میرسه، ولی باید انسان با فکر و زرنگ و هنرمند باشه که این ارث و این پول بی زحمت و این زمین بی زحمت و این کارخونه بی زحمت رو چگونه هزینه کنه. این یه ارثی که من با چشم خودم دیدم و اما حدود 250 سال پیش یه بزرگواری در منطقه گیلان که من یه منبرم اونجا رفتم، همون جایی که این بزرگوار اهل اونجا بود، از دنیا میره، وارث نداشت ولی مال خیلی خوبی داشت، یه ورقه ای رو نوشته بود، امضا کرده بود که من وارث ندارم. خیلی هم اطمینان به اینایی که با من قوم خویشی دارن ندارم، ولی در اقوام دور ما یه نفر رفت نجف طلبه شد به این نام، به این فامیل، شما بگردید کل این ارث منو بدین بگون. حالا این طلبه‌ای که رفته بود نجف با یه طلبه اصفهانی آشنا میشه، خیلی رفیق میشن، تو درسای بزرگان علم با هم شرکت میکنن. این عالم اصفهانی همون آیت الله العظما حاج میرزا ابراهیم کلباسیه که در زمان خودش در قدرت معنوی و علم و پرورش عالمان حرف اولو میزن، که یکی از نوادهاش مرحوم آیت الله ابوالمعالی کلباسیه که مرحوم آیت الله العظمای بروجردی فقهشونو پیش ایشون خونده بودن، مرد بزرگی بود. اینا هر دوشون مجتهد میشن، مجتهد پهلوون و به تعبیر حوزه مجتهد جامع و شرائط. حاج میرزا ابراهیم به این سید همبحثش میگه شما با این علمی که کسب کردی، با این تقوا، با این ایمان، با این بیان، واقعا اگر بری گیلان درست هزینه میشی؟ میگه نمیدونم. میگه خب یقین که نداری، بیا با هم دیگه برگردیم اصفهان، بیا اونجا تو شهر ما. ایشون هم قبول میکنه، با همدیگه از نجف را میفتن و میان مقیم اصفهان میشه. اصفهان اون زمان دو بخش بود، شمال جنوب رودخونه زاینده رود و شمال رودخونه زاینده رود. اون منطقه جنوبیشو میگفتن حسین آباد، این منطقه شمالیشو میگفتن بیداباد. مرحوم کلباسی عالم درجه یک اون منطقه میشه، این سید عالم درجه یک این منطقه میشه. خب مرحوم کلباسی اصفهانی بود و همه مردم هم میشناختنش، ایشونو کسی نمیشناخت. پول برای اداره حوزه اصفهان می اومد دست مرحوم کلباسی، ایشون هم که کسی نمی شناختش، رون نوشته ای که از اون ثروتمند باقی موند، گشتن تا این طلبه گیلانی قوم خیش دور این ارث گذار رو در اصفهان پیدا کردن، که حالا خودش جنبه مرجعیت پیدا کرده بود و اما مرجع دست خالی بی پول، تمام ارث رو آوردن به اون دادن. یعنی به قول ما در 250 سال پیش ایشون با اون ارث میلیونر شد. اون وقتا که نمی گفتن میلیاردر، میلیونر. ایشون هم این ارثی که بدون اینکه زحمت کشیده باشه، رنج برده باشه، بهش رسید، اومد 90%شو برای ارث گذار خرج کرد و این مسجد با عظمت کم نظیر معروف به مسجد سید اصفهان رو ساخت که حالا 250 سال اونجا صبح، ظهر، مغرب، عشا، از ظهر تا مغرب و عشا دائم نماز برقراره. طبقه دومش هم حوزه ساخت، اونجا پرورش عالم را انداخت که تا 50 سال پیش از نسل او عالمان بزرگی و از تربیت شدگان او عالمان بزرگی به وجود اومدن. یکی از عالمان ما که حدود 1 سال خورده ای اصفهان در درس سید تو اون مسجد شرکت کرده، شیخ مرتضای انصاری، شیخ انصاری که معروف اهل دسفول بود و شما هر روزی دلتون بخواد 7:30 صبح بریم قم، حدود 40,000 طلبه، اقلن 10,000 نفرشون تو درسای حوزه با کتابای شیخ انصاری ملا میشن. ببینید یه ارثی میمونه به یه آدم عاقل آگاه بیدار میرسه که میفهمه با این ارث چه کنه. این دوتا داستان. حالا آیه شریفه، چقدر اینجا آدم دلش میسوزه. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، من یه امتی رو پیش خودم انتخاب کردم، در علمش به عنوان امت اسلام اصطفینا یعنی انتخاب کردم، عبادنا بندگانم رو، اینا انتخابی من بودن. حالا که اینا رو انتخاب کردم و اینا رو برتر از همه امتها قرار دادم، کنتم خیر امت اخرجت للناس، قرآن رو به اونها به ارث دادم، یعنی دریای حکمت و معرفت و علم و احکام و اخلاق و اسرار و لطائف و اشارات رو بدون این که یه نفرشون زحمت کشیده باشه من به اونا ارث دادم. این قرآن بدون این که خود امت زحمت بکشه در اختیارشون قرار داده شده. ارثی هم در این عالم بالاتر و پربارتر و بهتر از قرآن نیست. وارث ما این، سرمایه ارث قرآنه، ارث گذار هم پروردگار جاوید پاینده ابدی هم میشگی. خب حالا در این زمان سال 1395 همه ما مردان و زنان امت که فعلا بالای 1 میلیارد نفریم وارث خداییم و قرآنی رو هم مجانی بدون زحمتی که ما بکشیم به ما ارث داده. بعد خود پروردگار در این آیه میگه در کنار این ارث من که هیچی هم براش ندویدیم، خرجی هم نکردیم، دادگاهی هم نرفتیم، مجانی در اختیارتون قرار دادن، این امت در کنار این قرآن 3 طایفه شدن، 3 بخش شدن. فمنهم گروهی ظالمون لنفسه، ظالم به خود از آب در اومده. یعنی مگه ما ظالم به غیر خودم داریم؟ بله ما ظالم به غیر خودم داریم که میان مال مردم رو میبرن، حق مردم رو پامال میکنن، حقوق مردم رو به غارت میبرن، مردم رو آزار میدن، رنج میدن، این ظلم به غیره. اما در آیه شریفه میگه اینا ظالم به خودن، یعنی این قرآن مفت پیششونه، 70 سال تو این دنیا زندگی میکنن و این ارث رو اصلا مصرف نمیکنن. یه کاری با این قرآن بکنن، نماز قرآن رو بخونن، روزه قرآن رو بگیرن، انفاق قرآن رو عملی کنن، خمس قرآن رو عملی کنن، اخلاق قرآن رو عملی بکنن، اینا ظالمه به خودن. خوب نظر پروردگار راجع به ظالمین چیه؟ آره یا ظلم به خود یا ظلم به غیر. سنگین این نظر. والله لا یحب الظالمین. بس همین که در قرآن اعلام میکنه من ظالمو دوست ندارم، برای ظالم بس. میخواد ظالم به خود باشه، میخواد ظالم به غیر باشه. والله لا یحب الظالمین. سنگین. پیغمبر میفرماید از ظلم، چون مطلقم میگه پیغمبر، از ظلم هو الظلمات یوم القیامه. ظالم وقتی وارد قیامت میشه تو انواع تاریکی هاست، نه چشم دلی داره که خدا رو ببینه، نه با چشم سر انبیا رو میبینه، نه با چشم سر بهشت رو میبینه، نه با چشم خوبان رو میبینه، در تاریکی محشور میشن. اونم نه یه تاریکی، به تناسب گناهانشون و دور بودنشون از قرآن مجید در تاریکی های مختلفی محشور میشن. که به پروردگارم میگن آخر سوره طهاست، خدای ما که دنیا بینا بودیم چرا اینجا کوریم؟ خطاب برسه شما در دنیا آیات من رو فراموش کردید، زمین گذاشتید، عمل نکردید. کذالک الیوم تنسا، امروز به خاطر اینکه آیات من رو از یاد بردید یعنی عمل نکردید، حالا در تاریکی محشور شدید. تنسای در اینجا یعنی به جزای اعمال خودتون رسیدید. خب این یک گروه. گروه دوم، و منهم مقتصد، عده‌ای از این امت اعتدال به خرج دادن، یعنی به قرآن من عمل کردن مقتصدانه، یعنی معتدل، قابل قبولن، خوبن، اما کامل به کتاب من عمل نکردن. گاهی لغزیدن، گاهی دوچار انحراف شدن، ولی موندن. در معتدل بودن در عمل به قرآن کریم موندن. اینم یه دست. و اما دسته دیگر، و منهم سابقون الی الخیرات، افرادی بودن، مردمی بودن که به طرف هر چی خیر در این عالم قرار دادم پیشتاز بودن. سابق یعنی پیشتاز، از همه جلوتر رفتم، از همه مسابقه عمل به قرآن رو بردم. بعد آخر آیه می فرماید ذالک هو فضل کبیر، که مفسرین ما در این حرف ذالک آرایشون گوناگونه، ولی اونی که خیلی دلنشین تره تو حرفاشون اینه که این ذالک اشاره به قرآن مجیده. این قرآنی که ارث دادم بهتون و مجانی هم بود، هیچی هم پاش خرج نکردین، زحمت نکشیدین که به دست بیارین، این احسان کبیر من، این قرآن. خب این متن آیه. حالا بریم سراغ ائمه طاهرین، ببینیم اینا این آیه رو چگونه معنا کردن، چه روایاتی کنار این آیه تو مهمترین کتابامون اومده. من دیروز یه دونه از کتابای با عظمتمونو که 5 جلد به نام نور و ثقلین نگاه می کردم، در کنار این آیه 3-4 صفحه نابترین روایات با سند نقل شد. یکیش اینه، یکیش یه مردی میاد خدمت حضرت صادق، آیه رو میخونه، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم مقتصد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات ذالک هو الفضل الکبیر. میگه آقا این آیه رو برای من معنی کن. چقدر امام صادق زیبا کرد، معنی کرد. من یه وقتی دیدم علامه طباطبایی که تفسیرشون 20 جلده در کنار این آیه شریفه، رفتم سراغ این روایت. این روایت هم غیر نورالثقلین در کتاب معانی الاخبار صدوق نقل شد. امام ششم فرمود از ظالم من یهوم و هوم نفسه و المقتصد یهوم و هوم قلبه و سابقون بالخیرات یهوم و هوم ربه. خدا مقصودش از ظالمون لنفسه مردمیه، زن و مردی که قرآن تو تاقچه خونشون هست، تو ماشینشون هست، قرآن گاهی باهاشون هست، ولی دور یه چیزی طواف میکنن، دور خودش. فقط متوجه بدن و جسم و شکم و شهوت و اعمال اعضا جوارهشونن، به گونه ای که این دنیا رو تو این 50-60 ساله با کیف و لذت آزاد بگذرونن. ولی قرآن هم پیششون. یهوم و هوم نفسه. یه وقتی علاقه پیدا کردم سرگذشت آقا محمد خان قاجار رو بخونم که سرسلسله طایفه قاجاریه در ایران. اینا اصالتاً هم ایرانی نبودن، ریشه مغولی داشتن، از رشته های قجر طایفه مغول. آقا محمد خان کسی نمیدونه چند تا آدم کشته، مرد زن، حملات عجیبی داشت به کرمان. غیر از اینکه کشدار شدیدی در کرمان کرد، اونایی رو هم که نکش دستور داد با کارت چشماشونو در رو برد. یه حمله به گرجستان کرد، قتل عام کرد منطقه رو. همه هم مسلمون بودن. اون وقت نوشتن این آدم هر شب که میخواست بخوابه باید یه جز قرآن میخوند و میخواب. قرآن کنارشه، قرآن در زبانشه، شکم پاره میکنه برای کیف خودش، کور میکنه برای تخت و تاج خودش، سر میبره برای تاج و تخت خودش، درو میکنه مردمو برای تاج و تخت خودش. این یک گروه در امت اسلام، ظالمون لنفسه. فکر نمیکنم هیچ رباخوری رو، زناکاری رو، عرق‌خوری رو پیدا بکنیم که قرآن تو خونش نباشه. حداقل این رباخورا، عرق‌خورا، زناکارا روز عقدشون تو سفره عقد یه جل کلام الله مجید بوده و تو عقدنامه‌شون هم نوشته تبرکن یه جل کلام الله مجید به عنوان مهریه، تبرکن. اما ظالمه به خود، هیچی قرآن رو عمل نمی‌کنه. فقط طواف کننده دور خودشونن، یه حرکت وضعی دارن. حالا پیر مردم میدونن من چی میگم. من بچگیام دیده بودم تو تو همین کوچه و پس کوچه های میدون شوش هم بود در تهران. اینا اسب استار خونن، هفت صبح چشم اسب رو میبستن میدوندنش دور اون تنور بزرگی که روغن کنجید میگرفتن یا روغنهای دیگه. این اسب بدبخت تا پنج بعد از ظهر را میرفت، پنج هم چشمش رو وا میکردن میدید سر جای خودش، یعنی 20 کیلومتر را رفته ولی یه سان جلو نرفته، سر جای خودش. این توضیح منهم ظالمون لنفسه. و اما مقتصد و منهم مقتصدون، آدمای معتدل که اهل قرآنن، عملم میکنن ولی گاهی یه لغزشی هم دار، حداقل اینه که آلوده به گناهان کبیره نیستن اما گناهان صغیره رو گاهی مزمزه میکنن برای لذت. فرمود مقتصد یهوم و هوم قلبه، واقعا با عبادتش، با نمازش، با روزش، با کار درستش داره دور قلبش طواف میکنه، سعی میکنه این قلبو نیگر داره خالی از ایمان نشه، این قلبو نیگر داره قلب حیوان نشه، نیگر داره که روز قیامت با این قلب راه نجات داشته باشه. این هم مختصه و هم سابقون الخیرات، کسانی هستند که یهوم و هوم ربه، اینا طواف کننده دور خود پروردگار، اینا فقط دنبال خدا، دنبال رضای خدا، دنبال خوشنودی خدا. اینا به هیچ گناهی خود را آلوده نمی کنن. خب اینا کیان؟ امام در کنار این روایت، این روایت رو بیان کرده، از ظالم لنفسه من لا یعرف الامام، ظالم به خود کسیه که وجود مبارک امام رو، حجت خدا رو، معلم الهی رو از زندگی حذف کرد. 60 میلیون دارن بی امام زندگی میکنن، خیلی نمونه پلید خبیث اخبث اونایی که در زندگی امام رو حذف کردن این آل سعودن با تمام منطبعشون در خلیج و در کشورهای دیگه، اینا مطلقاً با امام انتخاب شده خدا سر و کار ندارن، اینا ظالمن. و الله لا یحب الظالم. مقتصد، امام صادق می‌فرماید من یعرف الامام، شیعیان ما هستن، معصوم نیستن اما جهنمی هم نیست. اینا با امام زندگی میکنن، اینا یه عمریه یا علی میگن، اینا یه عمریه به علی اقتدا میکنن، اینا یه عمریه راه علی رو طی میکنن، اینا نمازشون همون نمازیه که علی میخونده، نمازی که خدا دستور داده، روزشون، کاراشون، ولی خب گاهی یه لغزشایی داره. و سابقون بالخیرات هو الامام، می‌فرماید در این آیه سابقه به خیرات امیر المؤمنین، این سابقه به خیرات یعنی نسبت به تمام خوبی‌ها وجود مقدس او بعد پیغمبر پیشتاز بود. خدایا ما و زن و بچه ها و نسل ما رو از علی جدا نکن، از 11 امام بعد از امیر المؤمنین جدا مکن. همه تون امیر المؤمنین رو در حدی میشناسی، هیچ شنیدین که ایشون در جنگی، در مشکلی، در سختی به زانو در اومده باشه؟ نه. تنها کسی که در عرب زرهش فقط سینه داشت، پشتش زره نداشت، امیر المؤمنین. یک کسی گفت چرا یه زره کامل نمی پوشی؟ زره فقط همین گردن تا شکمتون میبنده. فرمود من نمیخوام در جنگی پشت به دشمن بکنم، بلکه زره کامل بپوشم. اما این امیر المؤمنین، اونم در سن 30 سالگی یه جا به زانو اومد، اونم لحظه ای بود که بدن صدیقه کبرا رو کنار قبر گذاشته بود، میخواست دفن کنه. تو لحظه دفن به زانو اومد. به زانو اومد یعنی چی؟ یعنی نتونست این جنازه رو که امام صادق میگه پوست و استخونی بیشتر ازش نمونده بود بلند کن. چیکار کرد؟ علی قرآنه، قرآن میگه در مشکلات وستعینو به صبر و صلات، از نماز و استقامت کمک بگیرین. بلند شد کنار قبر، دو رکعت نماز خون، بعد بدن مطهر رو وارد قبر کرد. نمیدونم، ما نمیتونیم درک بکنیم به چه حالی بند کفن رو باز کرد، با چه حالی خاک زیر صورت سیلی خورده ریخ، بر احوالم بباره ابر اشک از آسمان امشب، که من با دست خود کردم گلم در گل نهان امشب. حسن گریان، حسین نالان، پریشان زینبین از غم، چسان آرام بنمایم من این بی مادران امشب. زمین با پیکر رنجیده زهرا مدارا کن، که این پهلو شکسته بر تو باشد میهمان امشب. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا.